بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد تقسیم دوم مقدمه بود. تقسیم دوم مقدمه ملاکش این بود که حاکم و قاضی بر مقدمه چیست؟ آیا عقل هست یا شرع هست یا عادت هست؟ امور عادی. بر این اساس تقسیم دوم دارای سه قسم هست. قسم اول مقدمه عقلیه، دو مقدمه شرعیه، سه مقدمه عادیه. اما مقدمه عقلیه این هست که وجود ذل مقدمه عقلن بدون مقدمه محال خواهد بود، که مثالش رو دیروز عرض کردیم، مثل حرکت دست نسبت به حرکت مفتاح و کلید، که عقلا محال است بدون حرکت دست مفتاح حرکت بکند. قسم دوم، البته مثال قسم اول تمام علل‌ها و معلولاته، تمام علل‌ها و معلولات است. بله، به قول مرحوم آغازیان، برای مثالی که برای عقلیه می‌زند، برای رسیدن به مقام اجتهاد عقلاً باید تلاش فراوانی کرد. بله آغازیان، برای این مثال این رو گفته. خب، مقدمه دوم مقدمه شرعیه هست. مراد از مقدمه شرعیه این هست که وجود ذل مقدمه شرعاً بدون مقدمه محال خواهد بود. مانند غسل، وضوء، تیمم، که اینها شرعاً مقدمه صلات و هر آنچه که محتاج به طهارت هست می باشند. در اینجا وجود خارجی صلات شرعاً متوقف بر طهارات صلات هستند. اما مقدمه عادیه معمولا اصولیون مقدمه عادیه را بر دو گونه معنا می کنند. معنای اول، معنای اول این است که مقدمه عادیه آن است که وجود واقعی ذل مقدمه متوقف بر مقدمه نیست. به عبارت دیگر مقدمه عادیه این هست که وجود ذل مقدمه عقلن و یا شرعن متوقف بر وجود مقدمه نیست، بلکه اگر این مقدمه نباشد عقلا تحقق ذل مقدمه امکان دارد، امکان عقلی دارد. سلام علیکم. اما عادتا تحقق ذل مقدمه بدون این مقدمه امکان ندارد، یعنی محال عادی است، محال عادی است. و روال معمول انسان ها بر انجام این مقدمه عادیه هست. مثل کون علی سطح، پشت بام بودن، که پشت بام بودن متوقف بر نسب پله و سلم هست، یعنی بودن بر سطح و پشت بام عقلا متوقف بر پله گذاشتن نیست، ولی عادتا باید این پله گذاشته بشود. ولی رفتن بر پشت بام حتی به صورت عادی منحصر به نسب پله نیست، می شود از روش های عادی دیگر استفاده کرد، ولیکن روال عادت مردم بر همین مستقر شده است. روال عادت مردم برد که پله می گذارن و میرن پشت بام. این معنای اول. معنای دوم، معنای دوم معنای دوم مقدمه عادیه این هست که عادتاً تحقق ذل مقدمه متوقف بر این مقدمه هست و راهی بجز تحقق این مقدمه برای وجود ذل مقدمه وجود ندارد. پس فرق بین معنای اول مقدمه عادی با معنای دوم مقدمه عادی این شد که در معنای اول عادت بر این مقدمه قرار گرفته است، ولی راه‌های عادی و معمول دیگر هم هست. مثلا الان میخوام بریم بالای یک پشت بامی، برخورد کردیم به یک ساختمانی، نه پله وجود دارد، نه آسانسور وجود دارد، نه بالا بر وجود دارد، هیچی نیست، باید بریم پشت بام. هم راه‌های عادی مختلفی وجود دارد، یکی پله گذاشتنه، یکی آسانسور گذاشتنه، یکی آدم ها برن روی هم، اون آخریه بره روی همین ها بره پشت بام. راه های عادی مختلفی وجود داره، ولی عادت بر چیه؟ همین پله گذاشتنه. عادت برای این که پله میگذارن. درست شد؟ بله. در اینجا این معنای اول بود. معنای دوم از مقدمه عادیه این است که راه‌های مختلف عادی وجود ندارد. راه‌های مختلف عادی وجود ندارد. و منحصرت به یک راه عادی. مثل طی کردن مسافت، مسافت‌های خیلی طولانی، طی کردن مسافت‌های طولانی از نظر عادی فقط با وسیله ممکن هست، راه دیگر عادی وجود ندارد. یا پروازهای خیلی فراوانه، پروازهای خیلی زیاده به سطح بالا که با وسیله روش عادیش منحصر با وسیله است. اعمل روشهای قدیمی و یا روشهای جدید. روشهای قدیمی مثل چی؟ هواپیما. بله؟
کشتی.
چی؟
کشتی.
کشتی؟ نه کشتی پرواز رو دارم میگم.
حالا ما وسیله رو میگم.
آره نه پرواز. مثال روی پروازه. پرواز وسیله قدیمی داره مثل هواپیما، وسایل جدید هم آمده مثل پرواز تک فردی. آره نمیدونم الان اسمش چیه، یه وسیله جدیدی اومده طرف، یک نوع لباس مخصوصه، وقتی اون لباس مخصوص رو پوشید خودش میتونه پرواز بکنه. حالا در آینده شاید به سوالی دیگر هم بیاد. بالاخره منحصر بر پروازه.
سفینه.
ها؟ سفینه هم هست. بالاخره اونم وسیله هست. بله. اونم وسیله هست. آره. بنابراین با توجه به این دو معنایی که گفتیم،
دو معنا
از مقدمه عادیه.
مثلا قسمش مختلف آمده، تو مثالی که داریم میزنیم مثلا نردبان با مسافر، مثلا تی کردن مسافت، دو مثال مختلف هست.
خب همین دارم بر اساس دو معنا. نه بر اساس نه مقدمه عادی، حالا یا بگیم فرق نمی کنه، یا بگیم دو قسم، یا بگیم دو معنا داره، تفاوتی نمی کند. بله میتونه اینطوری باشه، مقدمه عادی بگیم داره دو قسمه، هر قسم یک معنای خاصی داره، یا نه میتوانیم بگیم از همون ابتدا مقدمه عادی دو معنا داره، هر داره مقدمه عادی هست ولی بر طبق دو تفسیره.
بله
آفرین، بله تفاوتشون در همین احسنتون، تفاوتشون اینه که در یکی وسیلهش مقدمش منحصره، در دیگری مقدم عادی منحصر نیست، ولی هر دوتا وجه اشتراکشون امکان عقلیه. امکان عقلی یعنی مقدمه عادیه به هر دو قسمش یا به هر دو معناش یه تفاوتی دارن، یه وجه اشتراکی دارن. تفاوتشون در انحصار و عدم انحصار مقدمه عادی است، اشتراکشون در امکان عقلی بودن هست. هر دوتاشون امکان عقلی دارن که به غیر مقدمه عادیه محقق بشود زل مقدمه. خب بر طبق معنای دوم که برای مقدمه عادیه گفتیم، در اینجا واقعا مقدمه، واقعا ذل مقدمه متوقف بر مقدمه است. و این توقف هم توقف عادی است. ولی خب راه‌های دیگری غیر عادی وجود دارد، مثل راه‌های خارق العاده. راه‌های خارق العاده اعم از معجزه یا غیر معجزه، معجزه یا غیر معجزه، غیر معجزه مثلا هم کرامت هست. آره، در نظر عرف عادی مردم و کوچه بازار هر امر خارق العاده ای را معجزه میگویند، در حالتی که این تعبیر دقیقی از معجزه نیست. معجزه یعنی امر خارق العاده ای که معجزه بتوان او رو گفت منوط به شرایطی است. یک، برای ادعای نبوت باشه. دو، از غیر نبی قابل صدور نباشد. با این دو شرط امر خارق العاده می شود معجزه. ولی کرامت هم امر خارق العاده است، ولی منوط به این شرایط نیست. پس فتلخص من ما ذکرنا، روشن شد تقسیم دوم مقدمه بر سه قسم است: مقدمه عقلی، مقدمه شرعی و مقدمه عادی. در اینجا بین مرحوم محقق عراقی با مرحوم صاحب کفایه یک اختلاف نظری وجود دارد. مرحوم صاحب کفایه مقدمه شرعیه و عادیه را هم برمیگرداند به مقدمه عقلیه. بارکلا
صاحب کفایه
آره، صاحب کفایه مقدمه شرعیه و عادیه را هم برمیگرداند به مقدمه عقلیه، به این صورت که در مقدمه شرعیه درست است که شرع طهارات ثلاث را شرط صلات قرار داده است، این درست است کاملا، ولی تحقق صلات بدون تحقق طهارات ثلاث عقلا محال است. یعنی عقل میگوید وقتی که شارع صلات را با وضو یا غسل یا تیمم میخواهد، تحقق چنین صلاتی عقلاً بدون طهارات ثلاث امکان ندارد. عادیش هم همینه، بله؟
شرط شرعیش بود، حالا درست عقل رو نمی‌فهمم. تقلیدون شرع گفته بود این سه تا شرط اگه داشته باشه نماز هست.
بله.
خب یعنی که شرع همینو گفته بود قبل از که عقل
بفهمید. بله. نه عقل میگوید این اصلا شرط نیستن. عقل اونی که گفته شرط هست کیه؟
شارع.
شارع گفته. حالا عقل برمیگرده سر بحث تحقق ذل مقدمه، میگوید عقل میگوید تحقق صلات با این شرایط ممکن نیست عقلا، مگر اینکه این شرایط اول محقق بشه. این رو عقل میفهمه. خب ملاحظه فرمودی؟ آره دقیقا، مثل این که اطاعت از مولا میسر نیست مگر اینکه اوامر و نواهیش رو عملا انجام بدی. متون اوامر و نواهی رو کی میگه؟ مولا میگه، شارع میگه. ولی اطاعت از مولا بدون انجام اینها عقلا ممکن نیست.
اسم شرط و مشروط که میاد همین توش هست، یعنی فهمیده بگه اگر مولا میگه شرط اینه مشروط اینه، نمیدونم شاید عقل مستقل منظورتون هست، اگر نه شرط که میاد و مشروط، مولا اگر بگه شرط اینه یعنی مشروط بدون این توقع پیدا نمیکنه.
اینو عقل میفهمد، عقل میفهمد. منتو شرایط رو کی گذاشته؟ عقل گفته یا شرع؟ مولا و شارع گفته. به عبارت دیگر در مقدمه شرعیه شارع آمده از مقدمه را مقدمه قرار داده و شرایط را مقدمه قرار داده. در اینجا عقل میگوید تحقق ذل مقدمه بدون این مقدمات شرعی امر محالی است. ممکن. و هاکزا مقدمه عادی وقتی که عادتا تحقق ذل مقدمه متوقف بر مقدمه عادی بود، در اینجا عقل میگوید تحقق ذل مقدمه بدون اون مقدمه عادی ممکن نیست. نخواهد. پس در تقسیم سوم، در تقسیم دوم به نظر مرحوم صاحب کفایه مقدمه شرعیه و مقدمه عادیه هر دوتا برمیگردن به مقدمه عقلیه. بارک الله. مرحوم محقق نراقی نمیپذیرند این سخن صاحب کفایه را، نمیپذیرند. عراقی میگم عراقی، آقا زیادین عراقی رو من اشتباه کردم. مرحوم محقق آقا زیادین عراقی عرض کنم خدمت شما، بله نمیپذیرند این مطلب را. و مردود میدانن این نظریه صاحب کفایه را. حالا چگونه نظریه صاحب کفایه را مردود میکنن، این اجازه به جلسه آینده باشه. من میخوام نکته ای رو بگم خدمت عزیزان. اون نکته خدمت عزیزان این است که حتما در کنار فعالیت های علمی خودمان لازم است که فعالیت های تربیتی هم روی خودمان داشته باشیم. به قول روانشناسان خودمدیریتی داشته باشیم، انسان خودش رو مدیریت کند. ما ببینیم که واردات و صادرات قلبی ما چگونه هستند. روی پذیرش های قلبی خودمون یک نظارتی داشته باشیم که همون دستورات عقلی است که در شریعت ما آمده است و دانشمندان اخلاق هم اینها را در سیر سلوک بیان کردند. از اونجایی که ما غیر معصوم هستیم، ممکن است نفس ما بر ما غلبه کند و نفس اماره ما یک جریان ذهنی را در ذهن ما و در قلب ما بیندازد. در اینجا اگر تشخیص دادیم این جریان امر باطلی است، بلافاصله باید توبه کنیم. اگر توبه نکردیم این تداوم پیدا میکند و کار انسان را خراب میکند. لذا یکی از کارهایی که شما عزیزان لازم است انجام بدید اینه که ممارست با توبه داشته باشید. توبه یعنی مدام عادت بدید به خودتون که هر عملی انجام میدید، هر فکری به ذهنتون میاد در قبل اون عمل یا اون فکر بعدش توبه کنید. حتی اگر نماز باشه، حتی اگر نماز باشه، ما نماز رو میخونیم، تلاش میکنیم نمازمون نماز خالصی باشد، ولی خب این نماز که ما میخونیم شایسته خداوند نیست. اصلا غیر معصوم نمیتواند به حالت عادیش نمیتواند نماز شایسته خداوند را به جای بیاره. لذا بعد از نماز انسان خوب است توبه کند. خدایا من این نمازی که خوندم به درگاه تو، من توبه میکنم از این نماز، ولی تو به واسطه کرم و لطفت ببخش مرا. پس توصیه بنده امروز اول به خودم بعد به شما عزیزان، عادت کنیم زبان خودمان را با توبه. قرآن هم واژه توبه را بارها در قرآن گفت، توبوا الالله جمیعا ایها المؤمنون، بارها این رو گفته. در موقعی که از خواب بیدار می شویم شکر گذاری کنیم. چه بسیار انسانهایی که خوابیدند و بلند نشدند، همین بیدار شدن خودش نیاز به شکر گذاری. زمانی که میخواییم بخوابیم و استراحت کنیم، اول استغفار کنیم به درگاه خدا، توبه کنیم و سرمون را روی بالشت و رخت خواب بگذاریم و بخوابیم. البته اینکه آدم هی توبه کند مرتب نیاز به یک ممارستی داره، ممارستی، چون انسان تو زندگی آرزوهای خیلی فراوانی دارد. همین آرزوهای فراوان سرمنشأ می شود که انسان هم اعمال بد ازش سر بزند، هم اجازه ورود افکار بد به عرض کنم خدمت شد ذهنش خودش بدهد و قلب. اگر یه دفعه عادت کردید به یک فکر بدی، آدم وقتی میخوابه اون فکر بد فوری به ذهنش میآید. در اینجا راه‌های مختلفی دارد برای مبارزه کردن با اون فکر بد. یکیش اینه که اگر میتوانیم در جا خودمون رو منصرف کنیم از اون فکر بد، فکرمون رو ببریم جای دیگه، به فکرمون ببریم یک امر مباحی. یکی دیگه محبت خداوند را در درون خودمون تقویت کنیم، چون اون فکر بد را اگر انسان دوست داشته باشد باید با ضدش مقابله کند. ضدش محبت با خداوند هست که حالا اینا یه شرحهای خیلی فراوانی داره در این زمینی که شلا من فرصتهای آینده عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.